أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله ومنها اسیاف البهار و شطوط و شطوط الانهار بل کل ارض لا رب لها الا اشکال فی اطلاق. بحث در مصادیق انفال بود، چیزهایی که جزء انفال حساب میشد و ملک امام هست. اولی رو مرحوم امام فرمود اون اموالی است که از کفار گرفته میشه من غیر قتال، بدون اینکه جنگی بشه، اسبی تاخته بشه، تازونده بشه، با غلبه نباشد، با مصالحه یا خودشون گذاشتن رفتن یا مصالحه میکنن. این مصادیق انفال بود که ملک خدا و رسول و بعدم ملک امام. دومی گفتیم اراضی مباد که اونم مفصل بحث شد. فرمود و منها، یکی باز از انفال، مصادیق انفال رو انتخاب امام، سومی از مصادیق انفال اسیاف البهار و شطوط الانهار. سیف البحر همون ساحل بحره، ساحل بحر رو میگن سیف البحر. شطوط الانهار شط کنار، شط النهار، شط ال عرض کنم که انهار یعنی کنار انهار، همون خارج آب، بیرون از آب. اشد تو لغت معنا میکنه حواشی، عرض کنم که کنار چیزی رو، حاشیه جایی رو شط اونجا میگن. پس شطوط الانهار یعنی کنار نهرها، رودخانه ها، این زمین هایی که اطراف رودخانه ها و عرض کنم که نهرهای بزرگ هست، اینا رو میگیم بله از انفال هست. قبلا ما در مواد چه گفتیم؟ اینا رو ذکر کردیم و گفتیم بعضی از بزرگان اینا رو جزء مواد میگیرند و ملک امام میشه چون مواد، ولی خب جمعی هم از بزرگان اینا رو مستقلن خودشو جزء انفال گرفتن، نه اینکه چون مواد هست ملک امام است. خود این سیف البحر یکی از مصادیق انفال شمرده شده. ولی خب دلیل روشنی برای اینکه بگیم سیف البحر من الانفال جزء انفال شمرده باشند دلیلی نداریم. روایتی که این عبارت درش ذکر شده باشد، گفتیم تو روایات مثلا رؤوس الجبال، بطون الاودیه، آجام، مفاوض، اینا همه تو روایات اومده دونه دونه، اما سیف البحر تو روایات این عنوان نیامده. بنابراین روایتی که ما بهش تمسک بکنیم بگیم به این سیف البحر من الانفال به دلیل این روایت، این چنین روایتی در سیف البحر یا شطوط الانهار روایتی نداری. پس از کجا میگیم؟ میتونیم از اراضی که لا رب لها، از اونا تمسک کنیم، یا بگیم اینا جزء عرض کنم که مباته، از باب این که مباد هست جز انفال میشه، یا از اون روایاتی که تو متعدد روایات به این تعبیر اومده بود که ما لا رب لها، اون زمین هایی که خب مالکی ندارد. خب اینم کنار دریا، به ساحل دریا مالکی ندارد، کنار رودخانه ها و نهرهای بزرگ مالکی نداره. یا از اون باب استفاده کنیم، یا از باب این که اینها عرض کنم که مباد هستن. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمود دلیله غیر ظاهر، دلیل روشنی از روایات که بگه سیف البحر من الانفال نداریم الا ان تکون من المباد، وگر این که بگیم از مصادیق مباته، اون وقت ارض خربه که همون زمینه های مباد باشد اونو داشتیم تو روایت، یا از اون باب استفاده بکنیم، یا از اون روایت که میگید عنوانی که فرمود ما لا رب لها، اینم چیزیست که مالک خاصی نداره، پس بگیم از این جد ملکن لل امام و جزء انفال است. عرض کنم که مرو حالا میگیم سمرش، عرض کنم که در جواهر مرحوم صاحب جواهر شطوط رو از اینکه این شطها جزء مباد باشن رد میکنه، فرمود که مباد لا یستق على شطوط الانهار العظیمه من دجله و الفرات، اون عرض کنم که نهر بزرگی که به نام دجله هست یا به نام فرات، اینا خب کناره دارد، ساحل دارد و اینها مباد نیست بلکه محیات هست. مرحوم صاحب جواهر فرمود که عرض کنم که قدیمها و جدیدها، این شطوط این حناها چه از قدیم چه جدید، اینا مباد نیستن. لعدم کونها من المباد بل لا یحتاج و اغلب و انواع الانتفاع بها الى کلفت عظیمه، اگر کسی بخواد تصرف بکنه در این اموالی که در کنار دجله، ساحل دجله یا فرات هست، هیچ زحمتی نداره چون آب بهش مسلطه، میتونن از همون جا بردارن، تصرف کنن، زراعت کنن، کش بکنن. فرمود لا یحتاج و اغلب و انواع الانتفاع بها، هر جور انتفاعی به این زمین ها بخوان ببرن، لا یحتاج الى کلفت عظیمه من حیث قربها الى الماء، نزدیک یا کنار آب، هر جور تصرفی بخوان توش بکنن میتونن. بل فرمود الا ان یستدل علیها به قولی علیه السلام و کل ارض لا رب لها، از اون میشه استفاده کرد. پس دلیلی برای اینکه سیف البحر یا شطوط انهار اینا من الانفال هستن دلیل روشنی براش نیست. بله فتوا داریم، علما بالاتفاق گفتن اینا جز انفاله، اما از چه راهی؟ نه اینکه روایت خاصی داشته باشد، یا از باب اینکه زمین مباد به ادله مواد کل و ارزن خربه تمسک میکن، ولی خب این خیلیش به قول صاحب جواهر خربه نیست بلکه محیات هست، میشه استفاده ارز کنم که کشت و زر ازش کرد. یا از اون کل و ارزن لا رب لها، و اون رو خب داریم تو روایات متعدد اومده، از جمله موثقه قبلا خوندیم، موثقه اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال فقال، امام فرمود از انفال سؤال کرد، فرمود هی القرى التي قد خربت وانجلا اهلها فهی لله و للرسول، یکی سامر کن، یکی اون قریه ها و اون ساختمان ها و روستاهایی که اهلش رها کردن رفتن، دومی بعد فرمود و کل ارض لا رب لها، در موثقه اسحاق ابن عمار این عبارت رو داریم، کل ارض لا رب لها، هر زمینی که مالکی نداره، اطلاقش هم میگیرد ولو اینکه محیات هم باشد، ممات باشد که خرب است، یا محیات هم باشد استفاده ازش انتفاع برده میشد. اما زمینی که لا رب لها، این جزء انفال است و ملک للامام. عرض کنم که مرحوم امام ایشون هم تمسک به همین میکنند، فرمود اسیاف البهار و شطوط الانهار بل کل ارض لا رب لها، هر زمینی که مالک نداره به اعتبار اون روایات میتونیم بگیم اینا جزء انفال هستن. الا اشکال فی اطلاقها، فرمودی اشکال تو اطلاق این روایت هست که ما بخوایم به اطلاقش تمسک کنیم. اطلاقش میگه ارضی که لا رب لها، هم شامل میشه مبات را، یک زمین خرابی هست، ول شده، رها شده، غیر قابل استفاده است، زمین مبات، اینو میگیم لا رب لها. یه ارض محیات هم داریم، جاهایی که عرض کنم که قابل استفاده است، الان درخت توش هست، کشت توش میشه، اما لا رب لها. مثال هم میزنن، خود امام مثال میزنه، عرض کنم که کل جزائر التی تخرج فی دجله و فرات و نهبه ها، تو چیز دجله که این نهر بزرگ هست، از وسط دجله خب یه زمین اومده بیرون، تخرج یه ارضی در وسط دجله، اینا بهش میگیم جزیره، یه جزیره است، قابل استفاده است، درخت توش هست، میوه در چیز کشاورزی ممکنه درش بشه، ولی مالکی نداره. پس ولو محیات باشد، اما ارضی که لا رب لها، مالک خاصی ندارد، کسی نرفته احیا بکند که بشه مالک، یا بخرد از مالکی، یا ارث بش برسد، هیچ کدام چیزایی که مملکه براش نیست. پس لا صاحب لها لا رب لها ولو محیات. امام فرمود در این که بگیم کل ارض لا رب لها شامل محیات هم میشه، فیه اشکال. اول فرمود اشکال دارد که مراد از لا رب لها یعنی زمین مبات، زمین محیاتی نداریم که لا رب لها باشد. بعد خودشون مثال میزنن از این جد، فرمود که و ان لا یخلو من القرب، اشکال هست در اطلاق روایت، ولی خالی از قرب هم نیست، بگیم اشکال ندارد. من المحتمل جایی من المحیات، از اراضی محیات باشد، ولی لا رب لها. اطلاق پس روایت رو میتونیم ازش اطلاق بگیریم، کل ارض لا رب لها، سوا اون این که از ممات باشد یا محیات باشد، اما لا رب لها، اینا جزء انفال حساب میشه. بنابراین پس اول فرمود الا اشکال فی اطلاق این روایت، چون شامل محیات هم بشه، ما محیاتی که مالک نداره لا رب لها نداریم. بعد فرمود بل لا یخلو عن قرب، که قبول بکنیم، بگیم من المحتمل زمینی داشته باشیم که مبات نیست، محیات، اما لا رب لها، کل جزائر التی تخرج فی دجله و الفرات و نحوه. بنابراین بله بله، یعنی صاحب،
حالا یه خصوصیتی داره، ارزی داره، خصوصیتش اینه که به هر حال کسی که اون رو داره پرورش میده میتواند چیزی ازش در بیاره، و به همون دلیل مثال به جزیره زدی، ذهن میره تو این بلحاظ ادبی، چون جزاله معمولا اگر چیزی درش کش نکنن یا نکنن ربیت در اونجا در حقیقت نباشه، خب قابل خرید و فروش زیرا میشه معمولا در همه جا جزایر رو میفروشه. همه اخیرا عربستان بود تو جزیره مصر رو خریده، میگم به درد هیچی هم نمی کنن، یعنی همین روز مقاله این کسی نوشته بود که هیچی در اونجا به درد هیچ نمی کنه، فقط میده
اصلا من نگه روی رب نمیخواید خصوصیت بنایت کنید. نه، اینا ازش به معنای همون معنام کردن، به معنای صاحب، مالک. عرض کنم که لا رب لها مالکی نداره، اگر ببینید اگر چنون شه، نه اگر اگر یه کسی روش باشه زراعت بکنه به قول شما تربیت کنه که میشه مالکش میشه اون دیگه لاره ما میخوام بگیم محیاته خب بالاخره از یه جایی یا خریده یا ارث بهش رسیده اینا
حالتی پیدا کرد که دیگه
میخوام بگیم لا رب نه این که رب داره زمینی که لا رب
یعنی کسی رو نداره که
در
اون رو کار میکنه یا احیام کنه یا درست اگه اینو نداره شامل این تعریف میشه ولی اگر اون رو داشته باشه تو بخوام بگم اگر مالک هم نباشه ولی یک فرد
ببینید شما فرمود یعنی کسی که اونجا تربیتش بکنه نیست
بله بنازم من میخوام قضایه واقعی بشه سند میگن در مثلا جایی
اول مصداقش اینجوری یعنی چی؟ مصداق رو مشخص کنید اینجوری یعنی چی؟
مثلا همین الان در ونک تهران ما کلی پرونده داریم مثلا برای خود در کبیران همزن هست کلی پرونده داریم که دو تا سند دارن یکی برای این یکی برای عکس هست
خب
این خب از من همین این رو به اعتبار این که این کسی در اونجا کش میکنه
به اعتبار کشه به اعتباری که مالکه ببینید این سند که بهش دادن تشخیص دادن این مالک است خیلی خوب نه زمین و سند شما فرما
زمین دو تا سند داره
خب به اعتبار چی دو تا سند
بخاطر اینه که یکی اون مالک ارسشه که خانی بوده زمانی اربابی بوده یکی اون رعیتی در اونجا کشت میکردن در اصلاحات ارضی اونا یک سندی بونان حق ریشه بهش دادن
خب باز اون مصداق فرق کرد مصداق فرق کرد
شما راحت بدید من حالا نظریم که برحال بله. اصلا من اینه که واقعیت های وجود خارج از ذهن ما و اصلا در روایت رب اومده این
همون به برای مالکه رب در اینجا نمیخوام بگیم این کسی اونجا کار میکنه یا نمیکنه مالک ندارن خب همین گفته رب همین معناش همونه رب به معنای صاحب رب البیت یعنی صاحب آقا رب البیت رب خانه یعنی صاحب خانه خیلی خوب خیلی خوب حالا بالاخره اینجا یه روایت داریم زمینی که لا رب لها و مراد از زمینی که لا رب لها یعنی لا مالک لها مالک ندارد صاحب ندارد اینم اینجور مصادیقش هم زیاد بله شما
در این صحبتشون چه مثلا رو بعضی مواضع حقوقی بین حاکمیت و مالکیت فرق می‌زنند که مثلا دلیل نظر سلانی که بین ایران و امارات با حرف اون قرار بود مالک حاکمیت مال ایران مالکیت شما بعد از قبال امارات بعد شاید منظورشون توی این بحث باشه که دو تا تفکیک قائل شد مثلا اون مثالی که از خان قدیم زده بعد
بالاخره این عبارت ما میخوایم معنا کنیم لا رب به معنای لا مالک له
زمین بدون حاکم نیست بدون
مالک بله ممکنه باشه
حالا استدلال شما اینه که چون دیگران گفتن ولی ما
نه معنای روایت چون امام فرموده چون امام فرموده لا رب لها مرادم این است که ما زمینی که مالک ندارد اگر زمینی شما میخواد چی معنا کنید؟
من میخواد بگم چون میخونه به روایت یعنی کسی اونجا نمیخون زمین رو احیان در حال کار روی زمین نیست
خب باشه
خب این فرم به تو مالکی هم بودی فرم بودی این قدر هم شده داشته
مالک باشه آقا قرض داره اون که رب که میشه بیره بود یا احیان میکنه برای چه مالک شده اصلا این استفاده یه
رب از مسادی مالک بدونه باشه مالک زدن نیست ولی نه خصوصیتی داره که اگر این فردی حالا مالک بنده مالک چیزی جایی هم زمینی هم راه کردم حالا راه اراغ نیست این الان چند سالی این چیزی نمیشه شاید یه همون جزیرهی که اینجا خودش هم مثال زده شاید منظور همین باشه حالا ما میگه محتمل از این احتمال رو نمیبندیم در بشود که این در اونجا باید یک کاری بکنه اون جزیره رو برای یا اون شخ بزنی به کار بکنه تا ما قائل بشیم به اینکه او سایر
ما میخوام بگیم صاحب نداره.
آخه
نداریم سند نداریم اینجا. یه جزیره ای ببینید نمیدونم شما میخواید چی ثابت کنید. اینجا یه جزیره ای از آب در اومده، توجه فرمودین، لا ما میگیم این ارضی است که لا مالک له، مالک نداره، اینو میگیم جزء انفال است. حالا تربیت کسی نکرده
نداره، ولی رد داره، یعنی کسی اونجا داره کار میکنه هست، اون نمیتونه که اون رو به عنوان تصرف،
اگر به عنوان احیا بکنه میگیم رد داره. اگر اون کسی کار میکنه اونجا، اگر چنانچه به عنوان مجوز گرفته رفته داره احیا میکند، میشه مالک.
این مشکل ما رو حل میکنیم، ما قرار از اون اینه که مالکیت قفی که الان میگن یک از سند اونجی بیشه رفته کنش ما بیگه.
بله.
این پس اون نیست،
این نیست، نه این نیست، نه خیر این نیست. بله. عرض کنم که پس ما در این اسیاف بهار دلیلی بر این که اینها جزء انفال هستن از روایت نداریم، ولی فتوا داریم و من المحتمل از باب این که مواتس استفاده کردن، نه از باب این که مستقلن خودش از انفال حساب بشن. تو روایتی بگید من الانفال این سیف، سیف البحر نداریم، بلکه علما هم که گفتن از جمله انفال اینه، از باب همین است که یا جزء مواته، پس موات از انفال است، قبلا گفتیم ارزون خربه، یا دلیلش اونه کلو ارزن خربه است که اینم موات حساب کنیم، یا از باب این که عرض کنم که اون روایت که فرماد اونی که لا مالا رب لها، اینم زمین است لا رب لها، مالکی نداره، پس میشه من الانفال. پس از انفال بودنش مسلم، منتا دلیل خاص روشن به عنوان سیف البحر نداریم، از این روایات باید استفاده کنیم.
معنی از اینکه
لاغ لاغ
لاغ
و لها
بله سیف البحر رو بگیره، آه سیف البحر
بله،
از این از مصادیق یکی از افراد
یا از مصادیق
لاغ و لها باشه معنی هست؟
نه،
خب دلیل همین میشه،
همین دیگه میگیم چون بعضیاش در خود روایات تصریح شده، مثلا فرض فرمود رؤوس الجبال، بطون الاودیه، مفاوز، اینا ذکر شده، این ذکر نشده تو روایات به عنوان سیف البحر که از مصادیق انفال امام شمرده باشه نیست. پس دلیلش رو چی میگیریم؟ یکی از دوتا، یا میگیم جزء ارض خربه است که تو روایات اومده، زمین مبات، اینم زمین است خربه است، کسی توش تصرفی نکرده، کاری نکرد، یا جزء عرض کنم که مالا رب لهاست، از مصادیق اونه و اون رو تو روایات داریم که اون زمینی که لا رب لها من الانفال، مثلا در روایت ابی بصیر قال لنا الانفال قلت و ما الانفال قال منها المعادن والآجام و کل ارض لا رب لها، پس یکی از انفال کل ارض لا رب لها شامل این موارد میشه، پس از این باب میگیم اینها جزء انفال هست. بله، حالا ممکنه الان بگیم زمینه که لا رب لها نداشته باشه. عرض کنم که این یکی از موارد انفال که امام فرمود. بعد از این باز و از انفال و مصادیق انفال رو داریم میشه،
اگر جزء زمین انفال باشه خب جزء هم زمین انفال باشه، این ما مستقل ذکرش رو کنیم، یعنی حتی اگر کسی احیاش هم کرد قالب نمیشه، یعنی جدا اون از بحثش یه چیز دیگه است، چون همین که از زید مواد یا از
درسته
آوردنش بیرون، یعنی خودش مورد مستقله، اگر زیر مجموع اونا باشه یه حکمی داره، اگر مستقل باشه یه حکمی دیگه داره.
نه دیگه، اگر جزء انفال باشه، جزء انفال یعنی اگر رب داشته باشه
یا خریبه نباشه،
روز
انفاله
اگر رب
داشته
باشه
یا خریبه نباشه، یه کسی دو مورد باشه،
نه
اگر عنوان مستقل برش بار کردن اشتباهه، چون عنوان مستقل میگه
بله خیر، یه عنوان نیست اینا، یه عنوان نیست.
اگر شاملین، یعنی اگر شامل اون دو تا قبلی نباشه، یعنی مواد نباشه، مالک هم نداشته باشه.
ببینید من گفتم، من نقل کردم از مرحوم آقای حکیم.
بله.
چون اینا جز به قول شما مستقل شمردن، بردن یکی از مصادیق انفال این رو میگن. ایشون فرمود دلیله غیر ظاهر. مرحوم آقای خویی میگه در هیچ روایتی نقل نشده که این رو مستقلن جزئه. پس چرا اووردن؟ چرا میگیم من المحتمل از اون باب باشد که من ما لا رب لها؟ خیلی خوب، این هم مصداق مصادیق رو. چرا ببینید مصادیق رو خیلی هاشا اوورد. اینا رو که ما دیروزم میخوندیم پیروز، همین رؤوس الجبال ما گفتیم جزء مصادیق مباد، چون اونجا کشتی نمیشد، نباتی ندارد. خب ولو مستقل میارن اما جزء مصادیق مباد، جزء مصادیق. اینا که ذکر میکنیم میشد مصادیق مباد باشه، میتوند مصادیق انفال باشه. بعضی از علما اینا رو جزء ما، اینم که گفتیم بعضیا انفال رو پنج تا گفتن، پنج تا مثل من صاحب جواب صاحب شرایم که پنج تاست و هی خمستون، مرحوم علامه میگه ده تاست، مرحوم امام نه تا. اینا از همینا فرق میکنه.
اصلا قاعده دارین هست درست نیست بجا؟
بله.
یعنی شما کل ما کذا کذا بودید.
بله. و وقت میان اون مصادیق معروفش رو بیان میکنم. حالا این مصادیق ممکنه جزء انفال از مصادیق انفال باشه که تو روایت گفته لنا الانفال و یکیش این. یه وقت هست نه فرمود ارزون خربه، اون وقت مصادیق ارز خربه رو پیدا میکنه که جزء مباد میشه. این هر دوش، این ده تا گفتن یا هشت تا گفتن یا پنج تا، از باب اینست که یا بعض یا اینا رو تداخل کردن، گفتن اینا همه جزء انفالن، بعض گفتن اینا جزء مصادیق انفال است، نه جزء مصداق یه فرد انفاله. یه فرد انفال مباته، اینا مصادیق مبات حساب میشه. عرض کنم که خب این یکی. بعد امام فرماد و منها، بله، و منها رؤوس الجبال و ما یکون و منها. یکی از باز مصادیق انفال رؤوس الجبال و ما یکون و بها من النبات و الاشجار و الاحجار. ممکنه در سر کوهی یه درختی هم در بیاد، کمان که بعضا خوب دیده شده، یا گیاهی هم سبز بشه، بالاخره فرق نمی کند. خود همون سنگ هایی که هست، مجموع این رؤوس الجبال من الانفال و ما بها، چیزی هم که روش هست، اگر یه درختی هم روشه، این هم جزء انفال حساب میشه، میوه چیز نباتی هم دارد، در سنگ هایی هم که روش هست. لزام فرمود و ما یکون و بها در رؤوس جبال، اگر چیزی هم روش هست، من النبات ولی اشجار ولی احجار و نحوه ها، همه اینها جزء انفال حساب میشه. این یک. و منها رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام. این ستاره با هم کنار هم میشمارن، معمولا فقها این ستاره با هم ذکر میکنن، رؤوس الجبال، بطون الاودیه و الاجام. آجام کدومه؟ بطون اودیه رو گفتیم، بطن واده یعنی دامنه کوه که آب سیل از بالای کوه که سرازیر میشه میاد پایین، این رو میگیم بطن وادی. بطون الاودیه. آجامم عرض کنم که جمع عجمه است، مثل قصبه. الاجام جمع عجمه، به معنای دو جور معنا کردن تو علما. یکی گفتن اونجایی که مجمع قصب، نیزار، بیشه، نیزار، ولی در لغت که مصباح و عرض کنم که قاموس و اینها میگن ان ارضیست که ملتف به اشجار باشد، جنگل نه بیشه. جنگل یعنی جایی که درخت های زیاد در هم پیچیده، اونو بهش میگیم آجام. پس این سه تا، آجام و بطن وادی و رؤوس الجبال، اینا جزء انفال هستند. نه دامنه کوه که سر آب سرازیر میشه میاد پایین،
هم بالای کوه هم پایین.
بله بله، هم رؤوس الجبال هم بطون واد اودیه، یعنی دامنه کوه. بله،
معنی صحرا نیست، معنی کوه، یعنی ما
بگیم
کف چیز
درده
یا مثلا
نه، اینا مرادشون از بطن، بطن وادی، بطن وادی یعنی همین دامنه کوه رو میگیم. حالا مثلا در قرآن هم داریم که حضرت ابراهیم فرمود انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزر. حضرت ابراهیم هاجر رو با اسماعیل آورد در بیابان مکه گذاشت، گفت اسکنت من ذریتی به وادن، در یک وادی غیر زیزر. اونم توجیه میکنن که زمین مکه رو میگن وادی از باب این است که اطرافش کوه هست و این کوه ها سیلش سرازیر میشه میاد پایین، حتی گاهی وقتا تو حرم هم میاد، تو مسجد هم میاد، بعض وقتا کعبه هم خراب کرده این سیل. از این جهت اونجا رو میگن وادی. ولو وادن غیر زیزر، زمین کش نمیشه، اما از جهت این بهش میگن وادی که اطرافش کوهه و آب این کوه ها میاد پایین. علی حاله این جام باز اتفاق دارن علما بر این که این ستا، هر ستا جزء انفال هستن. دلیلی که برای اینجا هست دو دسته، یکی روایاتی داریم که این روایات از نظر سند اعتبار نداره، بعضیش مرسل است، بعضیش مرفوع است، بعضی شخصش شناخته نشده، ولی دو تا روایت داریم که این دو تا بطون العودیه توشه دیگه، رؤوس الجبال و عرض کنم که آجامو نداره. این دو تا از نظر سند صحیح هست، پس روایاتش مختلفه. اون روایاتی هم که هر سه تا رو توش هست، یا آجام تنها یا رؤوس الجبال تنها توشه، سند ضعیفه، ولی میگن منجبره به عمل اصحابه، چون اتفاق هست تو مسئله، علما به این روایات عمل کردن، یعنی این ستا رو جزء انفال شمردن، ولو روایت ضعیفه ولی منجبر میشه به عمل اصحاب. پس دو دسته دلیل داره، یکی روایات ضعیف منجبر که معتبر میشه، یکی هم دو تا روایات صحیحه. حالا بعضی روایاتشو میخونیم. عرض کنم که یکی روایت محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و بطون العودیه و رؤوس الجبال. وقتی انفال را میشماره جزء مصادیق انفال این دوتا و بطون العودیه و رؤوس الجبال، روایت 22 از باب اول از ابواب انفال. یکی روایت ابی بصیر ان ابی جعفر قال لنا الانفال قلت و ما الانفال قال منها المعادن والآجام. پس هم اون دوتا تو روایت اومده تصریح شده. عرض کنم که بطون العودیه و رؤوس الجبال، اینم آجام. روایت ان داوود ابن فرقد، این روایت 28 از اون باب، داوود ابن فرقد ان ابی عبدالله فی حدیث قلت و ما الانفال قال بطون العودیه و رؤوس الجبال والآجام. هر سه تا تو این روایت ذکر شده. این روایات از نظر سند عرض کنم که گفتیم ضعیف است ولی منجبر به عمل اصحاب. اما دو روایت صحیحه در بطون العودیه داریم، یکی صحیحه حفص بختری است که قبلا خوندیم، روایت عن ابی عبدالله علیه السلام در اون روایت اینجور اومده: کل ارض خربه و بطون الاودیه فهو لرسول الله و هو للامام بعده یذعه حیث یشاء. روایت اول از باب یک انفال. پس کل ارض خربه این یک جزء انفال است، و یکی هم فرمود و بطون الاودیه، بطن وادی. این یه روایت صحیح هست. یکی هم صحیح محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، اونم روایت مفصله. شاهد حرف ما اینه: امام فرمود و ما یکون من ارض خربه او بطون اودیه فهذا كله من الفیء والانفال لله وللرسول. دو تا از مصادیقی که در آخر ذکر میکنه، یکی ارض خربه، یکی بطون اودیه. اینم روایت ده از اون باب هست. عرض کنم که پس اون روایات ضعیف اونا میشه بهش تمسک کرد از باب این که منجبر به عمل اصحاب. این دوتا هم که روایت صحیح هست، پس مستنده. فتوا هم داریم به طور اتفاق، علما هم به این روایات عمل کردن و این ستا را جزء انفال شمردن. یه بحث در این است که آیا این سه چیز که با هم شمرده شده، آیا هر ستا من الانفال جزء انفال حساب میشن، یا این که اینا جزء مواد هست؟ از باب این که چون عرض مواد هست ذکر شده اینجا و ملک امام حساب میشد. این یه اختلافی است که آیا اینها این عنوان عنوانه، عرض کنم که بطن البطون الوادیه، یا فرض فرماد که چیز عرض، بله عرض بطون اودیه، یا هر ستاشون دیگه، رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام، این ستا. آیا این ستا هر، حالا آجام هم که میگیم، ببینید چه بگیم انفال و چه بگیم عرض، مراد آجام خود درخت ها نیست، یعنی عرضی که فیه الاجام، مراد از انفال این زمین رو میگیم انفال است، نه آجامش، درختاش. مراد اینه، یعنی ارضی که ذات آجام هست. این قطعا مراد خود درخت ها نیست، بلکه اون ارضی که دارای این درخت های پیچیده و جنگل هست، مراد این زمین رو میگیم انفال است، نه اینکه درخت ها. حالا یه اختلافی است، بعضی گفتن که اینها ثمرم داره، بعضی گفتن خود اینها جزء انفالن، هر سه عنوان. بعضی گفتن نه، اینها از مصادیق مواد، از مصادیق ارض خربه مواد، ملک امام است، اینها از مصادیقشن. رؤوس الجبال مواد، کشتی نمیشد، درآمدی ندارد، انتفاع ازش برده نمیشد. یا آجام مثلا، خب درخت های پیچیده در همون زمینی که پر از درخته، ازش استفاده ای نمیتونن ببرن. اینا جزء مواد حساب میشن و ملک. اونایی که میگن خودشون انفال هستند، دلیلشون اینه، میگه به قرینه مقابله تو این درس روایت صحیحه، اینا رو مقابل انداخته با خربه. وقتی مقابل اون شد، ببینید روایت رو خوندیم، روایت عرض کنم که صحیحه اینجور داشت، بله روایت حفص بختری گفت کل ارض خربه و بطون الاودیه. خب این قرینه کنار هم انداخته، ارض خربه یک، بطون اودیه هم دو. پس اگر بطون اودیه از مصادیق خربه بود، نباید این دوتا رو کنار هم بیندازد. پس بنابراین این که قرینه مقابله، اینا رو مقابل هم انداختن، از این جهت میگیم این دوتا دو چیز هستن، هر کدام به عنوان مستقل خودش جزء انفال حساب میشد. این یه جهت که بگیم به این جهت میگیم به مقتضای قرینه مقابله. عرض کنم که یا احتمال دیگر این که بگیم نه اینا جزء مواد هستن و این که قرینه شده با اون یکی از باب ذکر خاص بعد العام هست. بعض وقتا یه عنوان عامی رو میگن بعد خاص رو بهش عطف میکنن، مثلا دارن تو قرآن فرماد فیهما فاکهتون، عرض کنم که ورم فیهما فاکهتون و نخلون و رما فیهما فاکهتون، در این دوتا فرمود جنتان، دوتا جنت هست، فیهما فاکهتون و نخلون و رمان. خب نخل و رمان هم خود نخل که نمیگن، میوه نخل انار، پس خرما و انار از فواکه. فرمود فیهما فاکهه، این و نخلون و رمان عطف به او شده، عطف خاص بر عام است. اول به طور عموم فرمود درش میوه هست، بعد خاص اسم میبرد نخل و خرما و انار. پس اینجا میگه می قرینه اونجاست، پس مراد مواد هست. این کنار عرض خربم که آمده شده از باب این که میگه مواد عرض خربه جز انفال است که یکی از مصادیقش مثلا اینها هستن. این دو عرض کنم که احتمال که در اینجا ذکر شده، من المحتمل بگیم اینا عنوان مستقلی هست جز انفال، و یا این که بگیم نه اینا از مصادیق عرض کنم که مواد هست. هر دو احتمال هست. ثمره هم داره. ثمره که بین این دوتا هست این است که اگر ما در یک زمینی که با قهر و غلبه از کفار گرفته شد و زمینهایی که گرفته شد اونا رو میگیم مفتوحت انوه، املاکی که مفتوحت انوه هست ملک امام هست، اگر تو اون زمینهایی که مفتوحت انوه از کفار گرفته شد، اگر تو اون زمینها یکی از اینها باشد، رؤوس الجبال باشد، بطون اودیه باشد، اگر جز اونها باشد اون وقت انفاله، پس دیگه ملک مسلمین نیست، استثناء میشه. اراضی مفتوحت انوه ملکون لعموم المسلمین، اما این انفاله، انفال ملکون لله، پس این استثناء میشه، این جزء ملک مسلمین دیگه نیست بلکه جزء انفال و مال امام. اما اگر گفتیم جزء موات تجو فرمودین، پس اینجا ملک مسلمین دیگه نمیشه. زما اگر مأموره باشه، بله اگر مواد باشه که چیز درش نباشد اون وقت ملک مسلمین نمیشه. پس این ثمره رو پیدا میکنند که ببینیم در اونجا ملک هست برای مسلمین. اگر فرض کنیم آمره باشد، یه زمینه، یه زمین اینجوری آمره هم هست، مأموره، اگر جز انفال باشه ملک امام هست، انفال نباشه آمره بوده ملک مسلمین میشه. این ثمره رم داره. بنابراین این سه تا عرض کنم که از مواردی هستن که به عنوان مستقل ذکر شده در روایات از مصادیق انفال، و عرض کنم که اتفاقم هست، مدرکم داره، روایاتم هست. حالا تا یه بحث دیگری هم داره بیرون بارش. سلام.